سه بعد از ظهر در ایران است. محمد زرقامی هستم. 15 دقیقه مرور خواهم داشت بر تازه ترین خبرها و گزارش های این بخش خبری. خروج نیروهای نظامی آمریکا از سوریه آغاز شد. آمریکا میگوید ایران مقصر محدودیت سفر شهروندانش به آمریکاست. و وکیل اسماعیل بخشی از دیدار او با نماینده دادستان کل کشور خبر داد. به این بخش خبری خوش آمدید. یک سخنگوی ارتش آمریکا روز جمعه اعلام کرد که خروج نیروهای نظامی ارتش این کشور از سوریه آغاز شده است. شان رایان سخنگوی نیروهای ائتلاف خبرگزاری فرانسه گفته است که خروج نیروهای ارتش سوریه آغاز شده، اما به دلایل امنیتی نمیتواند جزئیات بیشتری در این خصوص ارائه کند. رامی عبدالرحمن رئیس سازمان دیدبان حقوق بشر سوریه نیست که در بریتانیا مستقر است، با تایید این خبر گفت که روز پنجشنبه برخی از نیروهای آمریکایی از پایگاه نظامی رمیلان در استان حسکه خارج شدند. این اولین اقدام نیروهای آمریکایی برای خروج از سوریه پس از اعلام ماه گذشته دونالد ترامپ است. رئیس جمهوری آمریکا ماه گذشته به طور غیر منتظره اعلام کرد که به دلیل شکست داعش در سوریه، واشنگتن 2000 نیروی نظامی خود را از آن کشور خارج می‌کند. برایان هوک رئیس گروه اقدام ویژه ایران در وزارت خارجه آمریکا میگوید مقصر ادامه محدودیت سفر ایرانیان به آمریکا حکومت جمهوری اسلامی است. به گفته آقای هوک، تهران سابقه شهروندان خود را برای بررسی به آمریکا به اشتراک نمیگذارد و در نتیجه بررسی سابقه شهروندان ایرانی دشوار است. بررسی سوابق و پیچینه ی افراد برای صدور روادید سفر و همینطور اقامت در آمریکا همچون دیگر کشورها الزامی است. آقای هوک در ویدیویی که در حساب توییتری وزارت خارجه آمریکا منتشر شد، در این باره به پرسش یک شهروند ایران پاسخ داده است. دونالد ترامپ در بهمن ماه سال 95 خورشیدی فرمانی را امضا کرد که به موجب آن ورود اتباع ایران و 6 کشور دیگر به مدت حداقل 90 روز به خاک آمریکا متوقف شد. این حکم با مخالفت‌های در آمریکا روبرو شده و تا کنون چندین بار به دستور دادگاه از اجرای آن جلوگیری شده است. مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا اعلام کرد که این کشور برای تقویت ثبات و آزادی در خاورمیانه با تمرکز بر نفوذ ایران در منطقه نشستی بین المللی برگزار خواهد کرد. آقای پومپئو در گفتگوی اختصاصی با فاکس نیوز در قاهره خبر داد که این نشست با حضور کشورهایی از آسیا، آفریقا، اروپا و خاورمیانه روزهای 24 و 25 بهمن ماه در لهستان برگزار خواهد شد. این جدیدترین اقدام دولت دونالد ترامپ در مورد آنچه عملیات فشار علیه ایران مینامند محسوب می شود. و وکیل مدافع اسماعیل بخشی کارگر شرکت هفت‌تپه تایید کرد که موکلش با نمایندی دادستان کل کشور و اعضای فراکسیون امید مجلس شورای اسلامی داشته است. فرزانه زیلابی روز جمعه به خبرگزاری دولتی ایرنا گفت این دیدار با یکی از اعضای هیئت تعیین شده از سوی دادستان کل کشور و برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی در تهران انجام شده است. به گفته خانم زیلابی، او تا کنون با هیچ گروه رسمی یا کمیته حقیقت‌یاب که از سوی مجلس شورای اسلامی یا دولت مشخص شده باشد دیدار نداشته است. اسماعیل بخشی از نمایندگان کارگران شرکت نیشکر هفت‌تپه پنجشنبه هفته گذشته عنوان کرد که در دوره 25 روزه بازداشتش در بازداشتگاه اداره اطلاعات شکنجه جسمی و روحی شده است. و اما خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایرنا گزارش داد که مرحله عملیاتی 8 دوره رزمایش نیروی هوایی ارتش ایران با عنوان اقتدار هوایی مدافعان حریم ولایت صبح پنجشنبه در منطقه عمومی اصفهان آغاز شد. طبق گزارش ایرنا، هواپیماهای بمب‌افکن سنگین راهبردی سوخو 24 و F4, F5, F7, میگ 29, F14, سائقه، هواپیماهای سوخت‌رسان بوئینگ 707 و 747، هواپیماهای ترابری و پشتیبانی 330 به همراه انواع هواپیماهای بدون سرنشین مجهز به موشک نقطه زن و بمب هوشمند برد بلند حضور دارند. همراه هستیم با حامد محمدی، کارشناس مسائل نظامی در خاورمیانه، تا نگاهی داشته باشیم به این رزمایش. آقای محمدی بهتون سلام میکنم. پیش از هر چیز شاید این سوال پیش بیاد، چون در سالهای اخیر کمتر شنیدیم از توان ناوگان هوایی جمهوری اسلامی ایران با وجود تحریم‌هایی که وجود داشته، و الان عنوان شده که در این رزمایش گروهی از هواپیماهای جنگی ایران مورد آزمایش و امتحان قرار گرفتن. نخست در این باره یک توضیحی رو بدیم.
با درود خدمت شما و شنوندگان، این یک رزمایش سالیانه است که برای بالا نگه داشتن توانایی خلبانها و یگانهای مهندسی و پشتیبانی ضروریه. اتفاقا نکته اینجاست تو ایران به دلایل مختلف امکان برگزاری این رزمایش ها بیشتر از سالی یکی دو بار مقدور نیست. علتش هم مسائل اقتصادیه و مهمتر از اون ریسک استفاده از هواپیماهای کهنه. نهایتا سالی یکی دو بار بیشتر ممکن نیست برگزار کنن. عمر این هواپیماهایی که تو رزمایش اخیر استفاده شده دست کم 45 ساله. حتی بعضیشون هم که بالای نیم قرنن مورد استفاده قرار گرفته. همین ناوگان 8 سال جنگ رو هم دیده. رمقش رو کشیدن، زیر تحریم هم بوده و در نهایت بودجه زیادی هم برای ارتقاش نبوده. اگر هم بودجه بوده قطعاتش قابل تأمین نبوده. فقط در یه نمونه من خدمت شما بگم که مثلا در همین بودجه سال 98 که اخیراً اعلام شد، فقط 5 میلیارد تومان برای ارتقاء توانایی خلبانهای نیروی هوایی و هوانیروز بودجه گذاشتن.
اما خب با توجه به صحبتایی که الان شما کردید، این تجهیزاتی که مورد استفاده قرار گرفته تحت عنوان اینکه مثلا هواپیماهای بدون سرنشین مجهز به موشک نقطه زن و بمب هوشمند برد بلند، اینا آیا تجهیزات نوعی بوده که مورد استفاده قرار گرفته، به تازگی مورد استفاده قرار گرفته؟ آیا تاکتیک هایی که استفاده شده تاکتیک های تازه‌ای بوده؟ آیا در این باره اصلا اطلاعاتی منتشر شده؟
در رابطه با این به اصطلاح مسائل اطلاعات عمومی نیست. شاید هم نیازی نباشه که خیلی راجع به این مسائل صحبت بشه، به خاطر اینکه عموم مردم به این چیزها نیازی ندارن، اونها امنیت رو میخوان. اما قبل از این باید این رو بدونیم که طبق آماری که قابل ارائه هم هست، از سال 96 تا امروز به طور میانگین هر دو ماه یه بار یک هواپیما یا هلیکوپتر ارتش سقوط کرده. اینا هم خسارت مالی دارن و هم انسانی که جای خود. این آمار 4-5 سال پیش خیلی بهتر بود، تقریبا هر 3-4 ماه بود یک سانحه داشتیم. این نشون میده اوضاع هواپیماهای ارتش چطوره و بدتر هم شده. حالا اینکه یک یگانی مثلا پهپادی و این هواپیماهای بدون سرنشین رو به مرور بهش اضافه کردن، بار اصلی رو بر نمیداره از دوش صنایع هوایی نظامی ایران. کمبودها و مشکلات سر جای خودشه. شما باور نمی‌کنید اینها همه یک بخش از مشکلات به اصطلاح سازمان نظامی هوایی ایرانه. یک بخشش مشکلات خلبان هاست. خلبان جنگنده تو ایران فقط ماهی 400 دلار حقوق می‌گیرن، در صورتی که میانگین حقوق خلبان نظامی تو غرب آسیا حداقل 14000 دلاره. ما خلبان داریم بعد از ساعت خدمتش میره تو آژانس مسافرکشی میکنه. خوش شانس باشه یک آموزشگاه زبان انگلیسی پیدا بکنه تدریس کنه. از اون ور تبعیض تا کجاست؟ یه عده از اقلیت در بین همین فرماندهان هستن که کاسب تحریم شدن. چطور؟ با قاچاق قطعات نظامی یا بمبگاهداری یا پولشویی. فقط کافیه اخیراً رسانه ها رو نگاه بکنیم، نشریات معتبر، مثلا همین اوایل آذر ماه پرونده فاش شد مربوط به یک قاچاقچی انگلیسی، الکساندر جورج. قطعات F4 رو میگر از طریق مالزی و دبی و هلند به ایران میفرستاد. پشت اینهاش کیه؟ فقط توی فقره 5 میلیون پوند سود کرده. از سال 2010 هم داشت تعلیلی میکرد. خب یک سر اینا فرماندهان ارتش هستن.
سپاسگزارم. حامد محمدی بود، کارشناس مسائل نظامی. صحبت‌های بیشتری میشد در این باره کرد ولی متأسفانه وقت ما اجازه نمیده. سپاسگزارم از حامد محمدی که ما رو همراهی میکرد در این بخش خبری. کارشناس نظامی، نگاهی داشتیم به رزمایشی که در ایران برگزار شده، آغاز مانور نیروی هوایی ارتش ایران بوده در منطقه اصفهان با عنوان اقتدار هوایی مدافعان حریم ولایت. همراه ما هستید با رادیو فردا.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
یک بار دیگه به ایران بازگردیم، جایی که محمود واعظی رئیس دفتر حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در روزهای اخیر بر عدم وجود ائتلاف میان رئیس جمهوری و اصلاح طلبان تندرو چه در سال 92 و چه در سال 96 خورشیدی بارها تاکید کرده، تاکیدی که به آزرده شدن گروه‌هایی از اصلاح طلبان منتهی شد و روز چهارشنبه انتقادهای گزنده‌ای رو متوجه آقای واعظی کردند. محمود واعظی به خبرگزاری تسنیم که نزدیک به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی گفته که هر فرد و گروهی که از کسی حمایت کنه به معنای ائتلاف با جریان پیروز نیست. آقای واعظی گفته که آنها همراهان ما بودند و با ما کار کردند. الهی روانشاد به سراغ محمد رهبر روزنامه‌نگار ساکن نروژ رفته.
ببینید، اصلاح طلبان مدعی هستند که آقای روحانی به اونها پشت کرده و از نفوذ و محبوبیت اصلاح طلبان استفاده کرده، رأی آورده و بعد هیچ گونه اعتنایی به اهداف اصلاح طلبان و شعارهایی که اونها میدادن نداشته و دست آخر این هستش که اصلاح طلبان رو بین مردم سرشکسته کرد. این دست ادعای طرفداران اصلاحات هست و البته درست هم هست.
آقای رهبر، رئیس دفتر رئیس جمهوری ایران میگه که این کاری که با اصلاح طلبان شده در حقیقت ائتلاف نبوده، بلکه صرفا اونها یک طرفداری کردن. ائتلاف رو معنی میکنه، میگه تعداد وزرا، تعداد استاندارها بشینن با هم دیگه صحبت کنن، به یک توافقی برسن و چنین توافقی وجود نداشته، صرفا اونها طرفداری کردن و حمایت کردن. دیدگاه شما در این باره چه هست؟ تا چه حد میشه این طرفداری رو ائتلاف تعبیر کرد؟
ببینید، اصلا در ایران به نظر من این حرفا بیهوده است. چیزی به نام ائتلاف وجود نداره، چون حزب وجود نداره. شما نگاه بکنید، هر دوباری که آقای روحانی به ریاست جمهوری رسیدند، اشخاصی که محبوبیت داشتند از او حمایت کردند و به واسطه اینکه اونها او رو تایید کردند آمده است رئیس جمهور شده. همین آقای خاتمی، آقای رفسنجانی، اینها جزو حامیان آقای روحانی بودند و به خاطر همین هم ایشون رأی اصلا آقای روحانی حزبی نذاشتن که کسی بخواد با او ائتلاف بکنه یا نکنه. و این حرفای آقای واعظی واقعا میشود گفتش که بسیار فریبکارانه است و من فکر میکنم که خودش هم میدونه که چی داره میگه، چون چیزی به نام حزب اعتدال و توسعه اصلا محلی از اعراب نداره. مردم این همچین حزبی رو همین الانش هم نمیشناسن که حالا کسی بخواد که با او ائتلاف هم بکنه. پس اینجا رو داشته باشید. دیگر اینکه آقای واعظی واقعا احساسم این هستش که بسیار با اصلاح طلب‌ها بد هست. حالا چرا من خب نمیدانم، ولی بسیاری از کسانی که در جبهه اصلاح هستن میگن که آقای واعظی به این نتیجه رسیده که دولت بعدی اصولگراست و اصلاح طلب‌ها و اعتدالیون و اینها سهمی در دولت بعدی ندارن وقتی آقای روحانی بره. برای همین آقای واعظی علاقمند هستش که در دولت بعدی هم حضور پیدا بکنه و حرفایی که میزنه گرا دادن به اصولگرایان هست که آقا من هستم و با شما هستم و همین الان هم نفوذی شما هستم.
آقای رهبر، محمد علی ابتهی در توییتی به محمود واعظی تاخته. روزنامه قانون هم در یک مقاله نصایحی رو مطرح کرده و از اون خواسته که کاری نکنه که مجبور بشه در آینده دست و روشو با صابون بشوره و چیزهایی از این دست. سوال اینه که وضعیت چگونه بوده؟ حلقه اطرافیان رئیس جمهوری ایران چگونه بوده که اصلاح طلبان بر این باور بودن که ائتلافی در کاره و حالا ناگهان به سرخوردگی رسیدن؟
ببینید، جالب هستش که اون کسانی که امروز دور و بر آقای روحانی هستن و البته بسیاری از قبل، یعنی از دورانی که در مجمع تشخیص و اینها بودند، از خواریون آقای روحانی بودند، مثلا همین واعظی و اینها در دوران انتخابات نقشی در رأی آوری آقای روحانی نداشتند. یعنی شما اثری از آقای واعظی در دوران انتخابات نمیبینید و برای ایشون، برای روحانی رأی جمع نکرد. اون کسانی که برای روحانی تلاش کردند در وهله اول همین اصلاح طلب‌ها بودند که با رفتن به این ور اون ور سخنرانی کردن، تحریک مردم به این که به روحانی رأی بدید و رئیسی بد است و این حرفا، بالاخره تونستن برای آقای روحانی رأی بیاورن و سرآمد اونها هم آقای خاتمی بود که با حمایتش از آقای روحانی باعث شد که این محبوبیتش به آقای روحانی هم سرریز بشه. حالا اتفاقی که افتاده این هستش که یک حلقه محدودی که حالا به اصطلاح نامگذاری کردن حلقه نیاوران یا همون کسانی که جزو دوستان آقای روحانی در سالهای مجمع بودند، اینها توانستن که رئیس جمهور رو در بر بگیرند و ارتباط او را با دیگران قطع بکنند. حتی من شنیدم که گفتن که برخی از وزرا برای دیدار با آقای روحانی و جلسه گذاشتن اختصاصی با او باید از این حلقه اجازت بگیرند. اینها کیا هستن؟ رئیس دفتر آقای روحانی، آقای واعظی، آقای نوبخت، و یکی دو نفر دیگه که اینها به هر حال مشاوره های استراتژیک با آقای روحانی میدن، آقای آشنا هم در این میان هست. خب من فکر میکنم که این اتفاق افتاده و روحانی هم علاقمند هستش که بیشتر با این حلقه کار بکنه، چون شاید او را تایید میکنند و شاید در این حلقه احساس اعتماد بیشتری میکنه. این رو باید گفت که آقای روحانی هیچ وقت اصلاح طلب نبوده و هیچ وقت با اصلاح طلبان نشست و برخاست نداشته، هرچند که در انتخاباتی که گذشت از ادبیات اصلاح طلبانه استفاده کرد.
گفتگویی بود با محمد رهبر، روزنامه‌نگار مقیم نروژ، در خصوص صحبت‌های اخیر محمود وایزی، رئیس دفتر حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران.